سلام علیکم. بعد از ظهر گرم تابستانیتون به خیر و عافیت انشاءالله. خداوند ما رو از آتش غضب خودش و آتش دوزخ در دنیا و آخرت حفظ کنه. صلوات. جز شیعیان حقیقی امام صادق محشور بشیم. صلوات. دنیا و آخرت سایه نشین چادر مطهر مادرمون حضرت زهرا باشیم. صلوات. صلوات خاصه امروز رو از طرف آقامون امام کاظم علیه السلام که دیروز روز آغاز امامت و ولایتشون بود و پدران بزرگوارشون و فرزندانشون هدیه میکنیم به پیشگاه مطهر حضرت صدیقه طاهره. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی الصدیقه فاطمه الزکیه حبیبت حبیبک و نبیک و ام احبائک و اصفیائک التي انتجبتها و فضلتها و اخترتها علی نساء العالمین. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها وكن الصائر اللهم بدم اولادها. اللهم وكما جعلتها ام ائمه الهدى وحليله صاحب اللواء والكريمه عند الملأ الاعلى فصل عليها وعلى امها صلاه تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله وتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم أنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. الحمد لله على ما أنعم له الشكر على ما ألحم. الحمد لله على عظيم رزيتي والثناء بما قدم وسلام على مهدي الأمم سلام هي حتى مثل الفجر صلى الله على محمد وآله الطاهرين. روز پایانی تیر ماه رو خدمتون هستیم، روزهای پایانی اولین ماه بعد از ماه رمضان و پیش رومون ماه امام رضا، ماه ذی‌قعده، میلاد خواهر بزرگوارشون، میلاد خودشون، به روایتی شهادت خودشون، شهادت فرزند بزرگوارشون امام جواد و روز ذی‌الحجه. نه همه مناسبت های خاص امام رضایی حساب میشه دیگه. در حقیقت پیش روی ما ماهی هستش که انشاءالله بتونیم با توسل و تمسک به وجود مطهرشون به مقام رضایت برسیم و خداوند هم به همین واسطه از همه ما راضی باشه. ولایت تامی رضوی بیش از پیش شامل حال هممون بشه. صلوات. خب بریم سراغ نکته اول. نکته اول، داوطلب اول، بفرمایید. سلام عزیزم، بذاریم بلنگو رو براتون بیارن.
شما جلسه گفتید که آدم هر چقدر رنج بکشه همونقدر گنج به دست میاره و بزرگ میشه. گفتید که مثلا سختی های زندگیمون اگه بهمون فشار میاره و ما را اذیت میکنه، اول ما باید این زندگیمون رو بپذیریم، بعدش سعی کنیم راه حلی و واسه حل مشکلاتمون خودمون مثلا زندگیمون رو درست کنیم، نه اینکه طرف مقابلمون مثلا خودش رو درست کنه.
پس کی قرار ما کمک کنیم بقیه درست شن؟ میدونید که من یکمی بدجنسم، شما جوابای خوب که میدید یه سوالای ناجور میکنم که جوابتون کامل تر کنید.
گفتید که اول باید خودمون رو درست کنیم، بعد سعی کنیم طرف مقابلمونم با کارهای خودمون اونو درست کنیم.
با خوب شدن ما عالم عوض خواهد شد، با تغییر خودمون ما میتونیم عالمی رو عوض کنیم. سپاسگزارم. سلامتی و سربلندیشون صلوات. رنج ها دو نوعن، رنج احمقانه، رنج عاقلانه. آدم های عاقل رنج های عاقلانه رو نه تنها میپذیرن که به استقبالش میرن. یک کوه نورد میتونه زمین صافو بره، میتونه خیلی جاها با آسانی مسیر رو طی کنه، آگاهانه رنج رو انتخاب میکنه تا گنج به دست بیاره. اما رنج احمقانه رو فقط آدم های نادان، ناتوان، ناکارآمد، آدم هایی که یا ضعف اراده دارن یا ضعف دانایی و معرفت یا ضعف توانایی، این آدم ها دچار این رنج میشن. یادمون باشه هر رنجی مقدس نیست، هر رنجی هم خوب نیست. رنجی که شما برای تحمل اون هم حکم قطعیت عقلی داشته باشید، هم حکم قطعیت الهی و شرعی داشته باشید. تو این حالت اگر این رنج قابلیت تبدیل به آسانی نداره، تحمل کردنش به شما گنج خواهد داد. اما اگر رنجیه که من به خاطر نادونی خودم درست کردم، این رنج لزوما به من گنج نمیده و دنبال این باشم که اون رنجو برطرف کنم. حالا بر همین اساس، همینجوری که من دارم در حقیقت از شما خوبان هم سوال میکنم، بعضی از این سوالات دوستان رو هم جواب بدم که مرتبطه با سواله. خانمی گفتن 39 سالمه، 24 سالگی ازدواج کردم، 2 تا بچه دارم، همسرم از اول ازدواج اعتیاد داشته، چند سالیه که بیکار هم شده، تا حالا امید داشتم که همسرم خوب بشه. حالا که فرزندان بزرگ شدن زندگی برام سخت شده. دختری دارم که زیبا و مؤمنه، خواستگاراش به خاطر پدرش عقب میکشن، دخترم افسرده شده و نگرانم. چندین بار همسرم رو برای ترک بردم. پسرم هم 16 سال است، خودم هم دیگه تحمل ندارم، تصمیم گرفتم جدا از همسرم زندگی کنم. این که گفتن همسرم رو برای ترک بردم، چندین بار برای ترک بردم، یه قصه اصلیه که ما در موردش اطلاعات کامل این رو نداریم، ولی این قسمت ماجرا رو میگیم. یعنی با نظر ایشون که میفرماین اگر من همسرم رو در حقیقت از زندگیمون حذف فیزیکی کنم، من و همسرم از هم جداش، بچه‌م خوشبخت میشه، منم خوشبخت میشم، راحت میشیم، ببینیم آیا واقعا این اتفاق میفته. فرض کنید که شما تو همین زمانهای پیش رو در این فاصله نزدیک تونستید ازشون جدا شید. سوال: آیا رابطه پدر و فرزندی بین همسر شما و این دخترتون تموم میشه؟ بله. آیا همسر شما که هم اعتیاد داره و هم بیکاره، آیا اعتیادش خوب میشه و شغل پیدا میکنه؟ آیا توی این جدا شدن بچه های شما احساس میکنن که خوشبخترن، چون دیگه اسم پدر فقط ظاهرن نیست، در حقیقت رسمش نیست، اسمش هست، آیا لزوماً خوشبختر خواهند شد؟ نه. پس قصه شما با طلاق از رنج تبدیل به شادی نمیشه. بله، طلاق یکی از راه حل هست، خیلی همین راه حل رو انتخاب میکنن، اما برای اینکه بتونید این مسئله رو حل کنید، طلاق لزوماً بهترین راه حل نیست. وقتی طلاق بهترین راه حله که شما همه ی راه حل های ممکن رو رفتید و هرچی که جلوتر رفتید به جای اینکه شرایط بهتر شه بدتر شد. چرا خانم؟ اگر شرایط مثل قبل باشه بازم ضرر کرده، نخیر. ایشون قبلن که تحمل میکرد توی زندگی شرایط رو، بچه هاش کوچیک بود، هزار یه سختی و مشکل داشت. الان بچه ها عاقل و فهمیده شدن. اگر به همون اندازه عقل و دانایی و تواناییشون جدی باشه، قدرت این که بتونن خودشونو توی جامعه، توی خانواده و توی فامیل انقدر خوب و مناسب با رفتارهاشون، با گفتارشون، با نوع فکر و تحصیلاتشون بتونن آشکار بکنن، جز آدمای سطحی نگر همه حساب بچه های شما رو و حساب شما رو از همسرتون جدا خواهند کرد. مهم اینه که حسابتون رو جدا کنید، نه زندگی فیزیکیتون رو. خانم چه اصراری؟ خب نباشه دیگه، این آدم که به درد نمیخوره که. اشتباه همه ماها همینه، هر موقع نمیتونیم مسئله ای رو حل کنیم فکر میکنیم اگر قیچیش کنیم بندازیمش دور احتمالاً حل میشه. نمیدونیم مشکل بدتر میشه و شدیدتر. همسر شما که اعتیاد داره و بیکاره، احتمال داره خدایی نکرده دستش هم کج بشه، تو هزار و یه قصه های عجیب غریب دیگه هم بیفته. اون وقت سربلندی بچه شما به این پدر خیلی بیشتر میشه. اون وقت بعدها که هم دختر شما ازدواج میکنه، انکار خواهد کرد رابطه خودش رو با این پدر. راه چاره، شما با بچه هاتون یه دوره در حقیقت باید بازسازی هویت فکری و معنوی خودتون رو بگذرونید، یاد بگیرید حالا که مشکلتون فعلا حل نشده راه حل های درست مناسب دیگه رو طی بکنید. شما قبلا یه نفر بودی، از پس همسرت بر نمی اومدی، حالا خودت هستی، دخترت و پسر نوجوانت. نگو اینا خودشون بخشی از مسئلن. آیا اونها اعتیاد رو امر بدی میدونن یا خوب؟ بد. به همون اندازه که بد میدونن، اگر شما احساس ضعف و ناتوانی و بدبختی هی ابراز نکنید که ما چقدر بدبختیم، که بعد بچه ها هم به عنوان تقلید هی بگن آره ما چقدر بدبختیم، اگر باورتون بشه که ایشون بخشی از صورت مسئله زندگی شماست، هر کسی تو زندگیش مسائلی رو داره که برات حل کنه، مسائل همسر شما هم بخشی از صورت مسئله شما و فرزندانتونه، برای ترکش شاید باید روش‌های جدید رو برید، شاید بعد از ترک باید بیشتر مراقبت کنید، شاید باید توسل‌های خودتون رو بیشتر کنید. گاهی اوقات ما فقط دنبال این هستیم یه آدمی پیدا بشه از آسمون بیاد، منجی افسانه‌ای باشه، ما رو نجات بده از مشکلی که فکر می‌کنیم نمیشه براش راه حلی پیدا کرد. نه عزیزم، قطعاً طلاق در یه مرحله به شما آرامش کاذب خواهد داد، هم به شما هم به بچه هاتون، ولی دغدغه های پنهان شما رو شدید و شدید و شدیدتر میکنه. هر خواستگاری که میاد میگه بابای ایشون، یا باید بگید دروغ، باید بگید خدایی نکرده، یا اگه بخواید راست بگید هزار یه قصه جدید پیدا خواهید کرد. پس لطفاً اصل صورت مسئله رو اصلاح کنید. رنج عاقلانه است که گنج میاره. بله ترک اعتیاد کار سختیه، ولی خوشبختانه این مقداری که شما نوشید که ایشون شیره تریاک مصرف میکنن، هنوز جز معتادای خوبن، جز معتادایی که میشه در مورد ترکشون فکر کرد، میشه برای زندگی سالم مناسب متعارف براشون برنامه‌ریزی کرد. نه سراغ مواد صنعتی حاد رفته، نه تغییرات ویژه داده. یه سری ضعف‌های شخصیتی داره که با تریاک داره سعی میکنه جبرانش بکنه. با این ویژگی پس لطفاً رنج را برای به دست آوردن گنج زندگی بچه‌هاتون بپذیرید. خدا انشاءالله به این خواهر خوبمون بیش از پیش توفیق بده که بتونه این مشکل رو حل بکنه. صلوات بفرستید. نکته دوم از جلسه گذشته، هر دستی حرکت میکنه میخواد چادرش رو جا به جا کنه، من حساب میکنم میخواد جواب بده. سلام علیکم، بذارید بلنگو بهتون برسه.
شما اون جلسه فرمودید که قرآن رو وسط زندگی خودمون قرار بدیم تو شادیامون. قرآن فقط برای مرده ها نیست، برای زنده ها هم هستش، و سعی کنیم افتتاح مهمونی های خانوادگی خودمون رو با قرآن شروع کنیم. و مجلسی که برگزار میکنیم اولی حدیث کسا با شروع همون اول مجلس با 5 نفر هم که شد حدیث کسا رو بخونیم و قرآن رو بخونیم تو هر کدوم از مجلس خودمون، حتی مهمونی های خیلی کوچیکی هم که داریم. بعد فرمودید که وقتی که ما صاف بست باشیم به ارحم الراحمین تمام مشکلاتمون حل میشه و یه به آرامشی میرسیم. و همچنین فرمودید
چقدر موفق شدید این چیزا رو اجرا کنید؟
من خب خودم وقتی میام اینجا با همون مشکلات روحی که خودم دارم به یه آرامشی میرسم و تو این یه هفته ای هم که نمیام سعی میکنم انجام بدم و به اون آرامشی هم که نیاز دارم توی هم تو جلسه بهش میرسم هم بعدش
انشاءالله. چند نفر از دوستان این تمرین زندگی با قرآن رو تونستن توی هفته گذشته تا این هفته بهش حتی اگر شده یک بار عمل کنن؟ شما دیگه؟ خب یه نفر اگر بشه از اون دوستانی که اجرا کردن گزارش بدن. سلامتی و موفقیت خواهر خوبمون، یه صلوات بفرستید.
با سلام خدمت شما. من با توجه به صحبت‌های شما، من قبلاً هم برای خودم یه 2 سالی هستش که این برنامه ختم قرآن رو تو زندگیم پیاده کرده بودم. یه 2-3 ماهی بود به خاطر مشکلایی که داشتم مثلا دیگه توفیق نداشتم که ختم قرآن داشته باشم. انگار که صحبت‌های شما یه تلنگری شد، دوباره مجدد شروع کردم. بعد من خودم هم وقتی همیشه ختم قرآن رو شروع می‌کردم، اول این ثوابش رو هدیه می‌کردم به امام زمان، توسل به ایشون می‌کردم و همیشه هم یک شهید رو در نظر داشتم که برای مثلا شادی روح اون شهید که ایشون هم کمک کنه تو زندگی. خب دوباره موفق شدم، خدا این توفیق رو داد. با توجه به صحبت‌های شما من این ختم قرآن رو شروع کردم و احساس می‌کنم یه آرامشی دوباره گرفتم.
آرامش طبیعی حقیقی، نه آرامش کاذب موقت. آرامش کسیه که ارتباطش با خدا یه ارتباط دائمی باشه، نه اینکه گاهی باشه و گاهی نباشه. ارتباطایی که گاهی هست و گاهی نیست نمیتونه اون برکت و زیباییش رو به طور کامل نشون بده. خداوند انشاءالله ما رو از قرآن جدا نکنه و به خواهر خوبمون توفیقات بیشتر عنایت کنی و صلوات بفرست. گفتن آیا دعای مادر در حق فرزند خوانده هم قبول میشه یا آداب خاصی داره؟ دعا در حق فرزند خوانده هم قطعا پذیرفته میشه، آداب خاصی هم نداره. مهم اینه که من این بچه‌ای رو که به عنوان فرزند خوانده پذیرفتم، محبت مادرانه رو نصیبش بکنم، نه برای اینکه تنهاییمو پر کنه، نه برای اینکه من طعم مادری بچشم، نه برای اینکه مردم نتونن حرفی علیهم بزنن، برای این که بدونم این آدم رو این کره خاکی یه امانت خداست در اختیار من و یه فرصت طلایی برای محبت‌های مادرانه‌ای که من بتونم بهش بکنم. اگر رابطه بین خودم فرزند خواندم و خدا رو پیدا کنم، محبت کردن کار سختی دیگه نخواهد بود. حتی اگر بچه‌ای رو که من انتخاب کردم تو رفتارش، تو گفتارش اونجوری که من دلم میخواد به هم محبت نکنه. آداب اصلیش امانتداری خداست. هر کسی به هر اندازه امانتداری بیشتر بکنه، دعاش بیشتر مستجاب خواهد شد و آثار اون رو هم در دنیا هم در آخرت انشاءالله بهره خواهد برد. خدا انشاءالله همه امانت‌های الهی که در اختیار ما هستن، فرزندانمون و فرزندخوانده‌هامون و هر کسی که دل در گرو محبت پاک و آسمانی ما داره، انشاءالله بتونیم این محبت رو به سرچشمه محبت الهی گره بزنیم. یه صلوات بفرستید. نکته سوم بفهمید بلنگو رو بهتون برسونم. شما شما بسم الله تون رو بگین، دستونم بلند کنین پیداتون کنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. نکته سوم که برای من جالب بود در مورد ذکر صلوات بود که فرمودید که وقتی که صلوات می‌فرستین اولا که ثوابش هدیه کنیم برای به نیت سلامتی و ظهور آقای امام زمان و اینکه چشممون رو ببندیم و سعی کنیم خودمون رو تو اون لحظه مثلا فرض کن در حرم امام حسین علیه السلام یا حضرت علی علیه السلام خودمون رو ببینیم و این کار رو من کردم و واقعا از این صلواتی هم که می‌فرستادم لذت بردم، این حس می‌کردم که واقعا الان من تو اون مکان هستم، در حضور امام علی هستم، یا حتی یه سر رفتم به سرداب و به زیارت آقای امام زمان و خیلی جالب بود برام و سعی می‌کنم این ببرم واقعا هم با تمرکز و با یه انرژی خاص این صلوات ها رو هدیه کنم به حضور آقای امام زمان.
این شرب رحیق دیگه، رحیق مختوم. خداوند انشاءالله همه ما رو اهل درک حضور، نه حضور قلب. حضور قلب ما فکر میکنیم ما باید بریم خودمون رو حاضر کنیم، اما درک حضور یعنی حضور وجود داره، چرا حواست نیست. خداوند انشاءالله ما رو برای درک حضور حضرت حق و درک حضور جلوه های تامه خداوند محمد و آل محمد توفیق فوق تصور و فوق رغبت عنایت کنه. صلوات محمدی افرست. همسرم بسیار کینه توز و شکاکه، از مادر و برادر و خواهرام کینه بی حد و حساب به دل گرفته. 20 ساله بعد از جدال‌های بی حساب و کتاب و قطع رابطه 6 ساله و 3 ساله و هفته‌ای یک بار با من دعوا میکنه و زندگی رو به من جهنم کرده. فکر نکنید با نصیحت و مشاوره کار درست میشه. همه راه ها رو رفتم، هیچ فایده ای نداشته. لطفاً برای نجات خودش و خودم از راه قرآن و توسل راهنمایی میکنید. خب شما گفتید که با مشاوره کار درست نمیشه، پس چرا هم دارید مشورت میگیرید؟ این نقض غرضه. در حقیقت شاید این خواهر خوبمون منظورش اینه، تا حالا من هرچی مشاوره گرفتم به نتیجه نرسیده. شاید شما خدا به زبان چیزی رو جاری کنی که گره از کار من باز کنه. اجازه بدین به این خواهر خوبمون بگم که شما همیشه مشورت گرفتی چجوری شوهرتو درست کنی، حالا مشورت بگی خودتو درست کن. حل میشه. فرمول به همین اندازه ساده است. آدمی که کینه ایه یعنی یک سرطان بدخیم اخلاقی داره. آدمای کینه ای که کینه ای شدن یه ویژگی خوب دارن که به این بدی شدن، مثل آدم های حسود. این جزء چیزاییه که ما توی اصلاح عیوب اخلاقی معمولا بهش دقت نمی کنیم. ما میگیم فلانی حسوده، کینه ایه، بخیله، بدیشو که همه دارن میبینن، میشه تو این بدی خوبی ببینی؟ خانم یعنی چی؟ تو بدی بدی آدم میبینه دیگه، این دجور حرف زدنیه. مثل سگ جزامی آلوده ای که دروبرش پر مگسه ولی دندونای سفیدشو میشه دید. من نمیگم از خودت یه چیزی فکر کن، توهم کن، تخیل کن، بگو نه ایشاله که گربه است، برای اینکه بتونی مسئله رو حل کنی. بعضی ها مثبت اندیشی توهمی دارن، یعنی سعی میکنن یه چیزی تو ذهنشون خیال بکنن بگن نه ایشاله خوب، حالا بالاخره این کارش میکنیم. یا اینکه همه چی رو پای خدا حساب میکنن، میگن نه بالاخره خدا یه کاری میکنه. ببین خدا اول و وسط و آخرش یه کاری میکنه، خدا مثل ما مستر که نیستش که ما فکر میمونیم خدا بالاخره یه کاریش میکنه. خدا وقتی که برادرای یوسف رو انداختن ته چاه، یعقوب اگر گفته باشه ای خدا بالاخره یه کاریش بکن، یوسف هم ته چاه گفته باشه ای خدا بالاخره یه کاریش بکن، برادرای یوسف هم گفتن بالاخره خدا یه کاری میکنه. ببین خدا بالاخره یه کاری نمی کنه. خدا همین الان کل یومن هو و فیشن، همون موقعی که برادرهای یوسف انداختن تو چاه، خدا داشت کار خودش رو می کرد. ما فقط جایی می بینیم فعل خدا رو که به دلخواه ماست. وقتی که ابراهیم نبی رو می خواستن تو آتش بندازن، خدا داشت کار خودش رو می کرد. مردم منتظر بودن بالاخره خدا یه کاری بکنه. به این خواهر خوبمون و ما بقیه دوستانی که شرایطی شبیه ایشون دارن میگم ببین، یه آدمی که مبتلا شده به سرطان بدخیم اخلاقی کینه، این آدم یه خوبی داره. خوبیش به نظر شما چیه؟ هر کی میخواد دیگه دستو بلند کنه. چی؟ ای باشونو کینه‌ای به بدیا گیر میده ها، حسود به خوبیا. چی؟ آره، یه خوبی آدم کینه‌ای اینه، اصلا چیزی یادش نمیره. احقادن بدریتن و خیبریتن و هنینیتن و غیرهون. از روز اول خواستگاری یادشه که شما چایی چجوری آوردی، میتونه نق بزنه بهت. داداشت چی گفت؟ بابات اون موقع گفته بود ساعت 10 شب باید جای خونه، هنوز که هنوزه عقده اون موقع رو داره. مثلا در مورد کسی که دچار اختلال شده عرض می‌کنم. یک، نمیتونه فراموش کنه. دیگه چی؟ چی؟ به چی؟ به محبت کردن یا نکردن. آدم کینه‌ای نسبت به کوچکترین بی‌توجهی یا کم‌توجهی که بهش بشه فوق‌العاده حساسه. آدمای کینه‌ای و حسود شخصیتاشون به هم دیگه نزدیکه. یه ریشه شخصیتی دارن. هر دوتاشون تیپ آدم‌های آفندد ایزیان اصطلاحاً، حساس. حساس زودرنج. آدمایی که حساس و زودرنجن از یه کاه برای خودشون کوه میزنن و این کوه رو هم هیچ وقت نمیتونن کاریش بکنن، هی تازه بهش اضافه میکنن. راه چاره اینه، شما دنبال این نباش که بخوای کینه این آدم رو برطرف کنی. شما دنبال این باش که ببینی این آدم حساسی که تلخیای کوچیک براش بزرگه و فراموش نمیکنه، به جای این که بخوای شما باهاش مقابله کنی، احتمالا ایشون یکی از این ستا کار رو کرده. این خواهر خوب ما، ما معمولا در قبال آدم های کینه‌ای چی کار میکنی؟ حالت اول این هستش که وقتی که یه مشکلی که مال زمانهای کینه، معمولا مال زمانهای قبله، مال حالا نیست. اگه الان بگه میگیم بدگوه، بدبینه. اما اگه مال 5 سال پیشو داره الان هی تکرارش میکنه و تمومش هم نمیکنه، میگیم کینه‌ایه. در مقابل آدم کینه‌ای اولین کاری که می‌کنیم چیه؟ ما سعی می‌کنیم بهش کمک کنیم. اینی که تو فکر می‌کنی غلطه. می‌گیم نه، ببین اینجوری نبود. هر کی شما تلاش می‌کنی بهش بگی که اون بدی رو که او حس کرده، درک کرده، اشتباه کرده، بیماریش بدتر میشه یا بهتر؟ بیماریش خطرناک میشه. چون تا قبل از اون فکر میکرد، مثلا برادر شما در حقش فکر میکرد که کم محبتی کرده. شما که از برادر دفاع میکنی، خوبیای برادر رو هی میگی، میگی نه منظورش این نبود، میفهمی که اصلا کسی نیست که اینو بفهمه. شما هم تو جیم داداشش، پس با شما و داداشت یه جا خواهد جنگید. علت اینی که دعوای شما تموم نمیشه همینه، چون شما دیدی هر جا ایشون یه دلخوری از قبل از کسی داره، خصوصا از بستگان شما، شما سعی کردی مدافع بشی، دفاع کردی از مامانت، از خواهرت، از داداشت، از هر کسی که این آدم رنجش هاشو اومده به شما گفته، با تیر و طعنه و با ناراحتی های شدید هم گفته. شما سعی کردی بگی که نه، تو اشتباه میکنی. این آدم یقین کرده اون کسی که اشتباه میکنه فقط زن خودشه. چون این مدافع همه هست جز همسر. لطفاً اگر همه عالم یه طرف وایستادن، شوهرتون یه طرف، تو تیم شوهرتون باشید. حتی اگر خلاف عقل حرف زد، فقط جایی نیمکت نشین تیم بشید که خلاف حرف خدا داره حرف میزنه. وقتی که داره خلاف حرف خدا حرف میزنه، یعنی صراحتن خدا حکمی رو داده، شوهر شما میگه نه اصلا یه همچین چیزی نباید باشه، شما با جونم و دلم و نوازش گفتار و رفتار از خر شیطون پیادش کنید. یعنی ظاهرن بازم تو تیم کی هستید؟ شوهرتون. نباید حس کنه که آره دیگه تو هم که وکیل مدافع همه ای. این مشکل بسیاری از خانومهای خوب ماست. همین دیروز من با یه خانومی صحبت میکردم، ایشون دوتا پسر داره، یه دختر، آدم مؤمن و اهل تقواییه. گفتم ببین میدونی مشکل اصلی چیه؟ گفت نه. گفت میدونم کمه تو زندگیم چیزی ولی نمیدونم چیه. گفتم این که یاد نگرفتی پا رو دل خودت بذاری به خاطر اعضای خانوادت، به خاطر شوهرت، به خاطر بچه هات، چون اونا خلاف دین از تو که نمیخوان. گفت نه، ولی مثلا اگر من برم مسجد، بیام خونه، شام چیزی نداشته باشیم، یکی از پسرام دادش در میاد که مامان این مسجد به چه دردی میخوره، شام درست کن. گفتم ببین اون بچت اگر امروز با نماز مشکل داره، تفسیر شماست. به خاطر اینکه این حس میکنه نماز و مسجد رفتن شما موجب شده تو زندگی دی خلایی ایجاد بشه. شما برای رضای خدا اگه میبینی نمیرسی هم شام درست کنی هم بری مسجد، تو رو خدا شام درست کن، نمیخواد بری مسجد، تو خونه نماز بخون، ثوابش بیشتره. دل این افراد تو خانواده خوشبختانه سر زلف دلشون به شما گره خورده. شما کوچکترین رفتار و گفتارت میتونه اونها رو به خدا گره بزنه، میتونه خدای نکرده از خدا دور کنه. گفتم ببین شوهر شما دلش میخواد بیشتر هواشو داشته باشی. گفت آره همینه. گفتم ببین خب همینه رو استفاده کن. خیلی از خانم هایی که خوبن، عاقلن، با محبتن، مردم دارن، شوهر ندارن، بچه ندارن، چون مردم دارن. جا افتاد؟ یعنی از همه عالم دفاع میکنه. گفتم ببین دختر شما از دست شما زله است، با اینکه عاشقته، چون میبینه اگر کسی خاله ای، عمه ای، عموی، دایی، یکی یه حرفی بزنه، دختر شما یه حرفی میزنه، دختر شما، دخترشون دکترا داره. گفتم دختر شما یه نظر دیگه میگه، سلیقه ایه، سلیقه شما میگه، خلاف دین و شریعت و چیزی نگفته. شما میگی نه ببین بذار حرف عمه جون رو عمل کنیم. ببین نمیخواد حرف عمه جون رو عمل کنی، بگو که اگه اجازه بدیم با محبت هر دوتا رو نگه دار. بگو اگه عمه جون اجازه بدن امروز میخوایم حرف ایشون رو عمل کنیم، چون قبلا من بهش قول دادم. دختر شما حس کنه هیچ وقت حرف اول زندگی نیست. پسرات هم همینطور، شوهرت به طریق اولا. گفت آره کار شما اصلا سخت نیست. گفت خیلی برام سخته، یعنی باید همه زندگیمو عوض کنم. گفتم ببین جهاد با نفس یعنی همین. برای یه خانوم اگر میخواد جهاد با نفس بکنه، این نیستش که وایسه نماز جعفر طیار بخونه. قربون تو بشم، نماز جعفر طیار اکسیر اعظمه، جز به نمازهای ویژه که در حقیقت تأکید خاص شده بهش در مراقبت به نماز جعفر طیار. اما کسی که نماز جعفر طیار بخونه اما بلد نباشه با زبون و رفتارش دل شوهرش رو تو راه اطاعت خدا بندازه، معلومه نماز جعفر طیارش کار نکرده هنوز. قربونت بشم، سرمایه وقتی خوبه که شما بتونی تو جریان زندگیت هی اضافهش کنی، نورش رو بیشتر کنی. پس یک، با آدم کینه ای لطفا نجنگید. آدم کینه ای یک حسن داره، اونم این هستش که چیزی رو فراموش نمی کنه و خیلی حساسه. حالا چون افتاده رو مسیر بد، اون چیزی رو که فراموش نمی کنه تلخیاست، و چون زود رنجه چیزای کوچیک براش بزرگه.
این دوتا غلط دیکته رو اون دوتا خوبیش نشسته مریضش کرده. کمکش کن از این مریضی نجات پیدا کنه. از هیچ کسی دفاع نکن علیه همسرت. اگه همسرتو میاد از مادر شما اعلام دلخوری میکنه که از اول ازدواج تا همین الان فکر میکنه کم فروشی کرده براش، اگه از برادرت، پدرت، خواهرت، شما سر تا پا گوش باش، چاییتو برید میبت هم جور پوش بکن ببین حرف بزنه. این بکن همدردی کن، همدلی کن با احساسش. نمیگم بگو که راست میگی، خیلی وقتا داره اشتباه میگه، ولی شما الان که قاضی نیستی که، الان شما همسر ایشونی. لباس تو هوای گرم باید بدن شما رو اجازه بده که به راحتی اکسیژن دریافت کنه، تو هوای سرد باید اجازه بده که گرمای بدنش از بین نره. زن و شوهر لباس همه. الان شوهر شما داغ کرده، متوجه هستی؟ یه کاری کن خونکش، ولی تو مسیر الهی بهش بگو که اینی که تو داری میگی، اگر من جای تو بودم و اینجوری حس میکردم واقعیت خارجی یه چیز دیگه است از نگاه من یا از نگاه خیلی ها، ولی شوهر من یه چیز دیگه ازش فهمیده، خیلی هم داره رنج میکشه. تو رو خدا رنجشو بفهم، باور کن، اقرار کن، بگو من اگر جای تو بودم حس میکردم نگو فکر میکردم، یا ها پس من توهمیم دیگه. بگو ببین اگه من جای تو بودم من اینجوری حس میکردم خیلی حالم بد میشد. بازم صد رحمت به تو خیلی بهتر از منی. من اگر یه ریزه این احساسی رو که تو نسبت به مامان من داری نسبت به مامان تو داشتم، خدا میدونه مامان درش بارم چی کار میکردم. میفهمه از شما رو خوب. اول همدلی کن، همدردی کن، یه مدت طولانی مثل زخمی که هی داره عفونت و خونابه میده بیرون. این آدم یه عالمه با خودش دلخوری داره، چون آدم حساسی بوده، کسی هم نبوده که بتونه زخماشو درمان کنه، پر از عفونت و چرک شده. بعد یه دوره طولانی پرستاری این آدم رو بکنی، شمایی که خودت هم ناخودآگاه بهش زخم زدی وقتی که ازش در حقیقت مراقبت نکردی. بعد از یه مدت اون وقت فرمول دو، لطفاً بهش محبت کن در کلامت و رفتارت. هر چی بقیه حس میکنه کم گذاشتن، شما به یه شکل زیبا جبران کن براش، تو کلامت، تو رفتار، اون نوازش های چارگانه که گفتیم، نوازش گفتار، رفتار، نگاه، نوازش فیزیکال، نوازشگری خودتو به حد اعلا برسون. این خانم لوس نمیشه، ببخشید خانم، خیلی ببخشید، پررو نمیشه، مرد زود خودشونو گم میکنن. ببخشید خانم، خودشونو گم نمیکنن. من مدافع آقایون نیستم، مدافع اینم که گاهی اوقات ما میخوایم یه روش خوبی رو انجام بدیم، از درون خودمون مانع میتراشیم تو ذهن و دلمون. نه، شما به جا محبت بکن. اگر دیدی توقعات اضافی غلط خلاف عقل و شرع داره پیدا میکنه، وقت به موقع یه جاهایی جا خالی بده، یه جاهایی جا خالی بده. همچنین دیگه این به هنر شما بستگی داره دیگه، غذایی که شما دلمه درست کردی زیادی توش سرکه ریختی، ترش شده زقوم، ببین یه دانشی کر برید درست میشه ایشالله. زیادی شهد و شکر توش ریختی، حالا یه ریزه توش آبغوره، آبلیموی، سرکه، یه چیزی برید تنظیم شه. چطور میتونی غذا تو وقتی که یه ریزه نابسامان شده درستش کنی؟ برنجو میبینی که خوب دم نکشیده، یه ریزه کنارش آب میدی، اونی که بلد نیست میاد وسط برنج آب میریزه، خب شفته میشه. محبت کردن از این برنج درست کردن آسون تره. شما وقتی میبینی همسرت جلوی بقیه خیلی بهت امر و نهی میکنه، بعضی از خانوما گله میکنن میگن خانم نمیدونه مثلا شوهرمون چشه، امان از وقتی که فامیلاش بیان، مامانشینا بیان، خانم فکر میکنه که این سلطان و سلاطینه، میشینه روی مب پاش رو پاش میندازه، بیار ببر بذار. خودمون هستیم عمرن این کارا رو بکنه، من نمیدونم این چش میشه، اصلا چش میشه به خانواده خودش که میفته حالش بد میشه. من میگم اینو پررو میشن، قربونت برم اصلا پررو نشده. شما نفهمیدی حالش چجوریه. این آدم میخواد دو تا کار بکنه، اگر سلامتی امام زمان صلوات بفرستید اون دو تا رو بهتون میگه. هر هر موقع دیدید آقایی جلوی بستگان یا دوستان خودش خیلی به شما امر و نهی میکنه، بیشتر از وقتی که خودتون هستید نه عصبانی بشید، نه جلو بقیه زایش کنید، نه اینکه با حرص و جوش انجام بدید، هنوز مهمونه نرفته حالشو بگیرید، هیچ کنون از این اشتباهاتو نفرمایید. حال ایشون اینه، میخواد به خودش بگه که زن من یه آدمیه که فوق‌العاده من تو زندگیش مهمم. اول میخواد اینو به خودش بگه. دو، میخواد به همه اون کسایی که بهش تعلق خاطر دارن و به نوعی شاید گاهی اوقات هم دور از چشم شما نق میزنن که آره دیگه تو که همه زندگیت زنت، میخواد به همشون اثبات بکنه که زن من بدون اجازه من آبم نمیخوره. پس بی خودی حرص نخورید، این مانور خود یه رزمایشه. بابا این رزمایش عاطفی مرداست. بله باید کمش کرد، درستش کرد، منطقیش کرد، ولی آدم وسط رزمایش برنمیگرده که بگه آقا من اصلا قبول ندارم، نمیخوام، این چه رزمایشیه؟ ببین الان فعلا تو بازی، لطفا وایسا وایسا تو قصه. پس در مقابل فرد کینه‌ای حواسمون باشه، آدم کینه‌ای احساس خلأ عاطفی داره. آدم کینه‌ای حس میکنه هیچکی منو دوست، فقط دنبال این میگرده که به شما اثبات کنه که خیلی ها دوستش ندارن. هر کسی رو که شما ازش دفاع کنی تو اون میدون بیشتر وارد میشه که بهشون بده که ببین خیال نکنی فقط داداشتا، عموت هم همین کارا رو کرده بود، داییت هم اینجوری بود، ای بابا ولکن تو رو خدا، الان هم کل ایل و فام کل مردم شهر من رو علیه خودت میکنی. این آدم توی احساس رنجش های درونی خودش دنبال اینه که به خودش اثبات کنه. از این حالت احساس خوشاینده، یه جور همدردی برای خودش پیدا میکنه که ببین هیچ کی منو دوست نداره. دردی که روی درد میاد براش احساس آرامش ایجاد میکنه، این آرامش کاذب رو به آرومی براش اصلاح کن. شما دیدید گاهی اوقات مثلا پشه ناجوری دستتون رو میگزه، شما اینو میخارونید، انقدر میخارونید بخارونید سم زیاده تا خون میاد، خون که میاد همراه با خونابه بخشی از سم خارج میشه، اما خارج کامل خارج نشده، محل این زخم منعقد میشه، سله میبنده اصطلاحا. شما یکمی که میگذره دوباره حس میکنه این چقدر میخاره، دوباره میکنیش، دوباره خون میاد. آدم کینه ای مثل اون گزش دردناکیه که سمش خارج نشده، با اینکه این باید این زخم خوب بشه، ولی تا میاد خوب بشه دوباره میکندش. کی میکنه؟ شما. خانم من کاری نکردم. چرا؟ شما دفاع کردی. وقتی که همه ی عالم از نگاه شوهر شما بهش کم محبتی میکنن، باید بدونه تو خونه گنجی رو داره که یکی از کنیزهای خداست. در روایت داریم زن مؤمنی که اهل تقواست، اهل امانتداری همسره، با قوانین الهی زندگیش رو شیرین نگه میداره، بنده خاص حضرت حقه که خداوند انتخابش کرده، کسی که تو مسیر دینداری و سلامت اخلاقی داره شوهرش رو یاری میکنه. مهم نیست این شوهر چقدر خوش اخلاق یا بد اخلاق، زشت یا زیبا، پول داره یا بی پول، مهم اینه که این آدم به حکم خدا به شما محرم شده. پس حساب خدا رو واضح کنید به جای اینکه بخواد حسابشون رو با این آدم اصلاح کنید. با این ویژگی لطفاً رفتار خودتون رو اصلاح کنید، حواشو داشته باشید، نه جلوی دیگران کوچیکش کنید، نه تو تنهایی خودتون از دیگران دفاع کنید، محبتتون رو بیشتر بکنید و در قبال حرفای بی خودی که در مورد دیگران میزنه فکر نکنید شما باید مدافع همه عالم باشید، شما مدافع این باشید که این احساسش یواش یواش به اون امنیت لازم برسه. خدا انشاءالله همه ما رو از بغض و کینه جدا بکنه. یه صلوات بفرستید. یه نسخه برای خود آدم کینه‌ای. آدمایی که کینه‌ای‌ان میگن من میدونم مرض دارم، مریضم، کینه‌ای‌ام، خانم از پس خودم بر نمیام، خودم اگه بخوام به داد خودم برسم، خودم مریض، خودم طبیب، راه حلی بلدید بهم یاد بدید خودم خودم رو درمان کنم. آفرین به کسی که در مسئله دردهای اخلاقی و رفتاری به این حد از هوشمندی و خودآگاهی برسه که خودش بخواد خودش رو درمان کنه. بله راه حل داره، به شرطی که شما صلوات بفرستید. سه تا کار رو آدم کینه‌ای باید انجام بده تا بیماریش خوب شه. اولیش اینه که دوستان خوب مؤمن با محبت رو به دست بیاره و تعدادشون رو زیاد کنه. معمولا اگه دقت کنید آدمای کینه‌ای دوست ندارن، دوستای صمیمی ندارن. این کینه‌شون رو روز به روز بیشتر میکنه. یعنی اگر شما میبینی که توی هویت خودت کینه داره رشد میکنه، مال اینه که کسی نیست دل نوازانه به تو محبت کنه. دوستای سالم مؤمن خوب با محبت دور و برت زیاد داشته باش. این موجب میشه که ارتباطای صحیح پیدا کنی. ارتباط با مسجد، ببین حالا من کجا برم دوست پیدا کنم تو این دور زمونه؟ شما ارتباط تو با خدا زیاد کن، تو مکانها و زمانهای خدایی بیشتر برو، اونجا آدمای از این دست بیشتر میبینی. مثل کسی که میخواد گل بخره، خب بری تو گل فروشی، گل خوب سالم اونجا خیلی بیشتر میتونی پیدا کنی تا هر جای دیگه. پس یک، محافظت عاطفی معنوی از خود، اونم از طریق دوستان. دو، در قبال رفتارهای آزاردهنده کسانی که منو دچار کینه کردن، فرصت محبت کردن به آدمهایی که به محبت شما احتیاج دارن رو زیاد کنید. مثل بچه های یتیم، مثل آدمایی که توی زندگیشون موندن، آدمی که سالمنده. تو محله های شما قطعا آدم های سالمنده هستن که کسی نیست خیلی بهشون کمک کنه. قطعا خانواده هایی هستن که یه تعدادی بچه دارن، خیلی نمیتونه کسی کمک. ببین لازم نیست حتما بی پول باشه، زمین گیر باشه. یه موقع میبینی شما توی مجتمعی که زندگی میکنید، تو محلهی که زندگی میکنید، تو ساختمونی که هستید، دوروبر خودتون، تو فامیل و دوست آشنا، دو تا سه تا خانوم هستن، اینا بچه کوچیک دارن، همیشه زلن میگن کاش میشد دیکی میومدی دقیقه بچه ما رو میگرفت. ما میرفتیم یه زیارت، وای خوش به حال رفتی سیدالکریم، کاش منم میتونستم بیام با این بچه که نمیتونم. به آدمایی که محبت ناب شما رو میتونن بپذیرن و نیاز دارن محبت کنید، اما نه خیلی زیاد، معنادار و درست. یعنی من اول خودم باید، چون تمرینه دیگه، کسی که میخواد بدوه هنوز تا حالا ندویده راه میرفته، بهش نمیگن 5 کیلومتر یه نفس برو، میگن ببین 500 متر رو یه کمی تند برو، یواش یواش باید بتونه خودش عادت بده. پس فرمول یک این بود، جلب محبت‌های ناب. دو، ارائه محبت‌های ناب. آدمای کینه‌ای با محبت مریضشون خوب میشه. یعنی این زخمی که اینقدر بد و کریه شده با مرهم محبت نرم میشه و مثبت میشه. اگر این آدم بره عضو یه خیریه‌ای بشه که مثلا به افراد نیازمند کمک میکنن، به معلولین، به سالمندان، به ایتام، میرن سرکشی میکنن، فقط براشون مثلا آذوقه و مواد غذایی نمیبرن. الان توی بعضی از مجموعه های نگهداری ایتام بحث مادر معنوی وجود داره، اجازه میدن توی هفته شما برید، البته قبلش باید ثبت نام کنید و یه تستای شخصیت گرفته بشه که بچه‌ها دچار آسیب نشن. شما در طی هفته امکان داره مثلا چند ساعت وقت بگذارید، برید پرورشگاه ایتام، میگید آقا من میخوام بیام با بچه‌ها بشینم بازی کنم، اصلا ناز و نوازششون کنم، براشون قصه بگم، کتاب بخونم. آدمای کینه‌ای نیاز دارن به محبت‌های ناب. پس سومیش، ارتباط با کودکان. چون بچه‌ها به خصوص بچه‌های زیر سن دبستان فطری عمل می‌کنن، معمولاً خیلی تحت فرمان و قاعده نیستن. محبت رو می‌چشن و محبت رو ارائه می‌کنن. یکی از راه‌های درمان بیماری‌های روحی روانی اصلا ارتباط با کودکانه. اگر می‌بینید مهد کودک ها زیاد شده، چون خانه سالمندان زیاد شده و بالعکس، هرچی بزرگترای خانواده رو از کوچیکترای خانواده جدا کنید، هر دوتاشون مریض میشن و هر دوتاشون نابسامان. این پدر بزرگ و مادر بزرگ، این عمه خانوم و خاله خانوم، آقا دایی و عمو که بزرگ شدن، اینا با این بچه ها حالشون خوب میشه. امتحان کنید، برید دیدن بزرگتری که کسالتی داره، به بچه‌تون قبلش یاد بدید خب سر و صدایی نکنید که او زیاد اذیت شه. زمان حضورتون رو هم کوتاه کنید، بهش هم یه چند تا رفتار و گفتار دلنوازانه با محبت که تو آداب یاد دادید بخواد که انجام بده، به همون اندازه که توضیح میده چرا ایشون مریضه، تو رخت خواب هستش، بعد ما میتونیم بهش کمک کنیم، همون رفتار طبیعی. معمولا کسی که کسالتی داشته باشه، کسالتش هم یه بخشی روحیه، وقتی که بچه ها رو ببینه محبت و نوازش، مثلا این بچه ای که میاد با دست کوچولوی خودش شروع میکنه ناز کردنش، ناز کردن این پدر بزرگ و مادر بزرگ و عمه و عمویی که کسالت دارن، کار چند تا قرص دگزاسپامو خواهد کرد، مسکنهای قوی رو میتونه پاسخگو باشه. چرا؟ چون این بچه نه دنبال اینه که اسمی پیدا کنه، نه رسمی، نه پولی، نه بعدن بره به کسی گزارش بده، محبتش نابه، مثل بوی عطر گله. با این ویژگی هرچی میخواد آدم هایی که کینه‌ای هستن میخوان درمان بشن، اونستون رو با بچه های زیر سن دبستان، اونس عاطفی، رابطه عاطفی، بازی کردن، قصه خوندن و ارتباط عاطفی خلاق رو باهاشون بیشتر کنید، حالتون بهتر خواهد شد. چند تا شد؟ از هفت تا همین سه تا بس دیگه. با همسری که بد دهنه و به خانواده و خدا و پیغمبر و رهبر و هر کی برسه حرف بد میزنه، البته تو عصبانیت چیکار باید کرد؟ ببین عصبانیش نکن. عصبانی که شد سعی کن آتش خشمشو ببین، مثل آتش فشان. شما دیدید اخبار میگه فلان کو آتش فشان کرده، کسی با نمیسه آتش فشان رو خاموش کنه، همه فرار میکنن صفه روح لله. این عصبانیه، وا نرسید یکو بدو کنید باهاش، شرایطو خیلی علیهش نکنید، فرصت بدید بذارید این آتش فشانه بالاخره دود و دمش تموم بشه. چیکار کنیم؟ تو کالا تنبلی نکنیم، کارها رو به فردا نندازیم، دچار تصویف نشیم، سستی رو از خودمون دور کنیم. یکی از روش‌های شیطان برای از بین بردن فرصت‌های طلایی عمر ما اینه که همش میگه ببین حالا بعد، حالا بعدم، ای بابا چه عجله‌ایه حالا بعد. کارهای خوب ما رو میگه بذارید برای بعدن، به این اصطلاحا میگیم تصویف، از صوفه هستش. با این ویژگی اگر میخواید دچار تصویف و تنبلی نشید، باید سه تا کار انجام بدید. چی میخواد؟ در مورد آدم هایی که به جای آینده نگری واگذاری رفتار به آینده رو دارن، آینده نگری یکی از ویژگی های مثبت آدم هاست، یعنی سعی میکنه آینده رو ببینه، برای آینده برنامه ریزی کنه. ولی آدم هایی که تصویف میکنن و اهل تساهل تسامح نسبت به عمرشون هستن، اینها دچار مشکلات اساسی میشن به خاطر اینکه آینده حقیقی رو نمیبینن. یک، لطف کنید با در حقیقت خودتون یه مقداری بیشتر جدی باشید. یعنی چه خانم؟ یعنی لطف کنید تنهایی چند نفری و با فلاکس چایی و زیر انداز و غذا نه، چند نفری نه، برای گشت و گذار نه، تشریف ببرید قبرستان مسلمین. ببینید کسایی که میخواستن فردا خیلی کارا بکنن و دیگه فردایی نداشتن، مرگ اتفاقیه که تو زندگی همه ما ها ایشالا میفته، ایشالا نمیخواد میفته، ایشالا گفتم که یه کمی به همون بر بخوره. ما مرگ رو از خودمون چون خیلی دور میبینیم، زمان رو گسترده میبینیم، بسیاری از آدمایی که از دنیا رفتن دلشون میخواسته یا برنامه‌ای پیش ذهن خودشون بود که خب فردا، سال دیگه، 10 سال دیگه. رفتن در قبرستان، ذکر فاتحه دادن بر اونها و تفکر کردن، تفکر بر مرگ، وقتی که مرگو ببینی از نزدیک، یعنی من ببینم که دیگرانی که از این دنیا رفتن این قصه منه. برای همینم در روایت داریم وقتی که مؤمنی رو میخوان تشییع کنن حتما تو تشییع وارد تو، ولی هندسه فکرتو درست کن. اون کسی که تو اون تابوته توی، اون کسی که دیگه کاری از دستش بر نمیاد توی. خودت رو ببین، اگر خودت رو ببینی از هر تشییعی که برمیگردی زندگی تغییر میشه. اما اگر فکر کنی این رفت جایی بقیه باز شد، آخیش خدا بیامرزدش، ولی خب ببینیم بالاخره میخوان پولاشو چیکار کنن، خونهشو راستی چیکار میکنن. شرمنده، گم کردیم راهو. هنوز مرده رو دفن نکرده، همه دلنگران اینن که خب بالاخره قضا چی میخوان بدن. میرن رستوران، نوشابه بود یا دوغ بود. تا 3 روز قضا خوردن از فرد مصیبت زده رسم جاهلیت، پیامبر چنین چیزی رو اجازه ندادن. رسم در اسلام اینه که تا 3 روز قضا درست کنی برای مصیبت زده ببری. بابا همون روزی که دفن میکنن میبینی میلیونی رفته زیر قرض بیچاره، یه قصه رفتن عزیزشه، یه قصه خرجایی که داره. مرد رو برای خودمون جدیش کنیم. خانم ببخشید، تنبل که بودیم بعد حالا افسردگی مرگم بیاد سراغمون خوب میشیم؟ نه عزیزم، افسردگی مرگ نمیاد. برو تفکر کن و باب توبه رو برای خودت باز کن. به خصوص قبرستانهای ما که الان پر از نوره به خاطر حضور شهدا. بهشت زهرا که نورانیتش فوق همه اینهاست به خاطر حضور حضرت امام رحمت الله علیه. به خاطر همین این مراقبت رو داشته باشید. رفتن به قبرستان این حالت تسویف رو میتونه از آدم بگیره. سراغ شهدا زیاد برید، چه توی قبرستان چه تو امامزاده ها و جاهای دیگه. نگاه کنید یه شهید، شهدای گمنام، شهدای مختلفی که جاهای مختلف تو امامزاده ها، دانشگاه، بالای کوها، جاهای مختلف دفن شدن و میخای زمین شدن. سراغ اینها برید، روی سنگ قبرشون نگاه کنید، اکثرا سنی براشون نوشته شده. ببین این آدم خیلی سنش کمتر از من و شما بود، برنده شد، من چی؟ وقتی که ببینی کسایی که از جلو افتادن و وقت به عقب افتادگی خود دردت میاد، حرکت میکنی. 3، توسل ویژه به امام زمان کن. چون کسی که تصویف میکنه، یعنی زمان رو داره از دست میده، مفهوم زمان و ارتباط حقیقی خودش با زمان رو از دست داده. قبلا هم اشاره کردیم همه 11 نور مقدس امام زمانن، اما امام 12 صاحب زمانن. فرق بین امام زمان و صاحب زمان. صاحب زمان یعنی زمان، نه زمانی که ظهور میکنن، زمان کلن در اختیار ایشونه. برای همین زمین تومارش بسته نمیشه مگر اینکه خودش رو کامل در اختیار صاحب زمان بگذاره. زمین و زمان به همدیگه اتصال پیدا میکنن. کسایی که میخوان وقت با برکت داشته باشن، زمانهای خوبشون رو از دست ندن، نجوا و سلام به امام زمان رو زیاد کنن. اون فرمول صلوات حضرت نرجس خاتون رو فکر کنم همه تون بلدید دیگه. ایشالله کیا انجام میدن؟ باید سلامتی امام زمان صلوات بفرستید. اول هر صبح یه دوره تسبیح، یعنی چند تا صلوات هدیه کنید به حضرت نرجس خاتون مادر امام زمان. بعدش که این نعمت و رحمت رو از طرف خدا هدیه کردید، چون این صلوات ذکر خدا و ملائکه است دیگه. بعد دستتون رو قلبتون بذارید، چشماتون رو ببندید برای چند ثانیه، بین خودتون و وجود مطهر صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه و شریف خلوت کنید. هر جا که بودید به ایشون سلام بدید، اینطور بگید خدمت حضرت، بگید آقا جان به اذن خدا تدبیر عالم هستی به دست شماست، امروز و امشب این کمترین رو شما تدبیر کنید فوق تصور و فوق رغبت من. زندگیتونه یه کاسه کنید بدید دست آقا. دیدید بعضی ها همه سرمایهشون جمع میکنن میگن یه جا بدیم باشی کاری بکنن، همه زندگی تو جمع کن بده دست آقا. این مراقبت رو اگر انجام بدید اعجاز الهی رو تو زندگیتون بالمعاینه میبینید، یعنی واضح و روشن. هر جا هم تو شبانه روز کاری به نظرتون سخت اومد، حس کردید که آدمی، زمانی، مکانی، موقعیتی امکان داره برای شما ایجاد مشکل کنی که پسش بر نمیاد، یا بر میاد ولی سخته، امتحانی هست، مشکلی هست که میترسید از پسش بر نیاد، امتحانهای الهی یا عادی، دوباره بهونه کن که سلام به آقا بدی، دوباره صد تا صلوات بفرست، دستتو رو قلبت بذار، صلوات رو هدیه به حضرت نرگس خاتون کن، دستتو رو قلبت بذار، به امام زمان سلام بده، همه دغدغه هاتو دوباره به ایشون بسپر. هنوز هفته تموم نشده، اون اتفاقی که باید بیفته میفته، به شرطی که ادامهش بدی، ضرر نکن. اینجوری نباش که هر موقع مشکل داری در خونه اهل بیتو بزنی، اونم وجود مطهر امام زمان که ارتباط با ایشون ارتباط با همه اهل بیته. اون اعجاز چیه؟ خیلی واضح و روشن امدادهای غیبی رو تو زندگیت خواهی دید. خانم یعنی اینقدر آسونه؟ بله. اگر شما یه هفته مراقبت کردید نتیجه نداشت، هفته بعد نه، چون هفته بعد شنبه بنده نیستم، انشاءالله اگر خدا بخواد نایب زیارتون هستم مشهد، هفته بعدترش شما رو دیدم، هر کسی گفت خانم اینی که شما گفتید ما انجام دادیم، هیچ فایده ای نداشت، چیزی تغییر نکرد که خانم، یه چیزش ما میگی با سند و دلیل بیاد بگه من بهش جریمه نقدی پس میدم. چند وقت انجام دادید؟ چه اثری داشت؟ شرایط روحی، فکری، اخلاقی شما هیچ تغییری نکرد؟ دور و بر خودتون شرایط بهتر نشد؟ نوع نگاه خودتون به زندگی اصلا اصلاح نشد؟ توفیقاتی رو که پیش بینی نمی کردید اصلا به دست نیاوردید؟ بله. نه ساعت نداره، اتصال به بانوان برتر و پاکی که در خاندان محمد و آل محمد هستن. توفیقات خاصی رو نصیب میکنه، خصوصا برای ما خانوم ها که احیانا امکان داره کم توجه یا بی توجه باشیم. کدومش از ماها خیلی جدی توسل به مادر پیامبر میکنی؟ کدوم یکی از ماها خیلی جدی توسل به مادر حضرت زهرا میکنیم؟ کدوم یکی از ماها خیلی جدی توسل میکنیم به مادران ائمه؟ صدی نود اصلا نه اسمشون رو میدونیم نه رسمشون رو، فقط میدونیم که مادر خوبی داشتن. خب ببخشید همین اندازه این معرفت حالا بهمون واجب نیست، ما امامامون رو بشناسیم بسمونه. شما نمیتونی امامت رو بشناسی مگر اینکه مادرش رو بشناسی. شناختن پدر و مادر کمک میکنه به شناختن اون حقایق و اسرار. اونایی که عتبات عالیات مشرف شدن سامر را نرفتن، روزشون نشده، چون سامر را میدونه خیلی سخت روزی میشه، خدا انشاءالله داعشی های ملعون رو به دست خودشون نابود بکنه و راه سامر را برای همه بیسر و عافیت باز بشه. یه صلوات بفرستید. اونایی که عتبات رفتن سامران نرفتن دستشونو بلند کنن، قشنگ بلند کنه سامران نرفتن. ممنون. اونایی که عتبات نرفتن به طریق اولا هم سامران نرفتن، اونام دستشونو بلند کنن. اونایی که سامرا رفتن ولی وقتی که رفتن اینقدر بهشون گفتن بدو برو، سلام دادی ندادی برگرد، سری باید برگردیم. یعنی وقتی که رفته و برگشته همه قلب و وجودش تو سامرا جا مونده، تو فقط 2 ساعت بهش وقت میدن. امام عسکری، امام هادی علیهم السلام، حضرت نرجس خاتون مادر امام زمان، بی بی حکیمه عموی امام زمان رو، عمه امام زمان رو بخوان زیارت کنن، این آدم اصلا نرسیده درست حسابی نماز بخونه، تازه سرداب هم قراره بره اعمال سرداب انجام بده. اونایی که سامرا رفتن و دلشون رو جا گذاشتن میگن خدا، یعنی میشه یه سامرایی بریم یه چند ساعتی لااقل من بتونم تو حرم باشم، آرزو به دلشون مونده و دلشون میخواد به همین زودی نصیبشون شه، اونم دستشون رو بلند کنن. خب ممنون. حالا همه این جمعیت که 3 قسمت بودن، سامرا دیده های پر از آرزو، سامرا ندیده های پر از آرزو، سامرا و کربلا و نجف و کاظمه ندیده های پر از حسرت، یه نقطه اشتراکی دارن، اونم اینه که توی نوع ارتباطشون تنها ذریحی از ذریح های اهل بیت علیهم السلام، از مزارات و قبور مطهر، بقاع متبرکه‌ای که کنار امام معصوم همسر مطهرشون هم حضور داره، فقط سامراست. اونم حضرت نرجس خاتونن که همسر امام عسکری علیه السلام و مادر بزرگوار و گران قیمت امام زمانن. ایشون یه زیارتنامه دارن تو مفاتیح. این زیارتنامه رو بعضی وقتا بخونید، هر چقدر دلتون میخواد برید سامرا بخونید. میترسم بهتون یه فرمول بدم بعد اون وقت قصه داشته باشیم با هم دیگه. ولی اونایی که جزو یکی از این 3 گروهی بودن که امروز آزمون گرفتیم، سامرا که نرفتم هیچی، خانم کربلا هم نرفتم، خانم کربلا و نجف رفتم چندین سفر، سامرا نرفتم، کربلا و نجف و کاظمین رفتم، سامرام بیچارم کرده چون انقدر کم بودم که فقط حسرتش به دلم مونده. همه تو این رنج سهیم من که دلشون میخواد یه سامرای دلنواز برن، همچه خیلی زیبا بره بشینه تو سرداب سلامون علی آل یاسین بخونه، زیبا کنار مزجع شریف عسکریین علیهم السلام زیارتنامه بخونه، زیارت حضرت نرجس خاتون رو به نیابت پسرشون امام زمان بخونه، مراقبت بهش بکن تا ببینی چیا گیرت میاد. اون زیارتنامه رو بخونی تازه میفهمی که وای ما اصلا حضرت نرجس خاتون رو نمیشناسیم. خیلی ها امسال و سال پیش لطف بهشون شد حضرت نرجس خاتون رو در حد یه انیمیشن شناختن. چی بود؟ قربونت برم، این مال بچه های پیش دبستانی و دبستانی بود. معرفت من و تو هم به حضرت نرجس خاتون باید اینقدر باشه؟ وای بر ما. حضرت نرجس خاتون به دستشون گره های عظیم هستی باز میشه. یادتون باشه خدا فرموده و بالوالدینه، یعنی کسی که به امام زمان وجود مطهر بقیت الله العظم واجبه بهشون احسان بکنه، یکیش حضرت نرجس خاتونه که معصوم هم نیستن، اما همسر و همشأن معصوم علیه السلام هم. اون ستونو با حضرت نرجس خاتون زیاد کنید تا اون اتفاقای ناب و ویژه بیفته. به هر اندازه این مراقبت رو بکنید باب حکمت، چون حضرت خدیجه کبرا مادر مطهر حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه ما، حضرت نرجس خاتون و ما بقیه مادران اهل بیت، این 2 بزرگوار در جایگاه خاصشون مقام اعطاء حکمت رو به زنان دارن. یعنی اگر خدا قرار باشه به خانوما چیزی رو از ذخیره هستی بده که بالاتر از اون نشه به دست بیاد، از طریق این دو بزرگوار به آسونی و ارزون و زیبا میده. خدا انشاءالله ما رو بیش از پیش به معرفت مقامات اهل بیت و مادران بزرگوارشون نائل بکنه. سرباد میدونید حضرت زهرا عروساشو بیشتر از دختراش تحویل میگیره؟ چون خیلی مادر شوهر خوبیه. بدون تعارف میگم از هر کسی که عروس سادات شده و یه ریز اهل تقوا سوال کنید، بعد ببینید حضرت زهرا چی کار میکنه برای عروساش. نه چه چیزی، چی کارتون کنم خب. یک، دو، شما ایرادی داره به حضرت زهرا صلوات هدیه کنید؟ صد بار، پنج بارم به حضرت نجس خاتون. شما تو عمرتون تا الان چند بار هدیه کردید به حضرت زهرا؟ بی اندازه. چند بار به حضرت نجس خاتون؟ هیچی. این یعنی بی معرفتی. این معنیش این نیست که عظمت حضرت زهرا موجب میشه من سراغ کس دیگه ای نرم. نه عزیزم، عظمت حضرت زهرا حقیقت رو آشکار میکنه. چرا اهل بیت به ما گفتن زیارت سید الکریم ثواب زیارت سید الشهدا داره؟ ای بابا، اگه مردم تهران و ایران بدونن نمیان کربلا. نه عزیزم، نفهمیدی. یه امامزاده جلیل القدر رو از سلسله بزرگ امامزاده ها بخشی از کرامتش رو به ما میگن تا ما بی معرفتی نکنیم. به ما چرا گفتن ثواب زیارت ایشون ثواب زیارت امام حسینه؟ تا نگی که ای بابا، خب از همین دم در سلام بده بریم. پسر آیت الله بهجت چی میگن؟ میگن ما هر موقع از مشهد میومدیم حتما پدر میگفتن باید زیارت سید الکریم بریم. گاهی میومدیم پشت در بسته بود، آقا سجادهشون رو مینداختن و میزدن به دعا و نماز تا در حرم باز شه. ما باشیم میگیم ای بابا، نجف هم باشه میگیم بریم حالا بگیریم بخوابیم هتل، حالا بشینی پوشی در چی کار؟ این بی معرفتی عزیزم. ما تو بی معرفتی کولاکیم، اصلا رقیب نداریم. متوجه شدی جوابو؟ نگرفتی، چون بی معرفتی خیلی زیاده. اصلا نسبت نیست. حضرت زهرا با هیچ احدی قابل مقایسه نیست. سیدت النساء العالمین فی الاولین و الاخرین، علت خلقت حضرت زهرا. اما آیا این باید موجب بشه که من نسبت به حضرت نرجس خاتون بی توجهی کنم؟ ببخشید، به من بگید ببینم، شما که میگید حضرت زهرا موجب شده من کم توجه بشم، پس چطور به حضرت زینب توسل میکنید؟ ایشون که دخترشونه. چطور به حضرت رقیه توسل میکنید؟ حالا دیدی؟ دیدی که ما بی معرفتی همون عجیب غریبه؟ این معنیش این نیست که حضرت رقیه سلام الله علیها، حضرت زینب کبرا سلام الله علیها قدر و شأنشون پایینه، معاذ الله. من میخوام بگم ما تو فرهنگ دینیمون وابسته به فرهنگ عامیانه دین داریم. فرهنگمون بر اساس معرفت دینی نیست. معرفت دینی به ما میگه مادر هر کسی جزو ذوی الحقوق اوست و مادر بلا واسطه اعظم حق رو داره. یعنی حضرت نرجس خاتون حق عظیمی بر امام زمان داره. در این موضوع که شکی نیست، قواعد دینی و قرآنی ما اینو داره میگه به ما. بعد من میگم نه، خب من میخوام به مادر امام زمان حضرت زهرا. بله، حضرت زهرا سلام الله علیها مادر همه خلقتن. ولی آیا این باید موجب بشه که شما توجه در حضرت نرجس خاتون کم بشه؟ دقیقا همینو عرض میکنم. میزان آگاهی اندک ما ما رو دوچار مشکل میکنه. در حقیقت ما دوچار خطا میشیم به خاطر اینکه خیلی از حقایق رو نمیشناسیم یا به همونم معرفی میکنن، ترجیح میدیم که ما خودم. ببینید من یه مثال ساده میزنم از بی معرفتی های رایج بین خودمون. جمع شیعه است، همه محب محمد و آل محمدن. ایام حج دیگه، چند روز دیگه اعزام حاجیامون شروع میشه. بقی پشت در بقی برید نگاه کنید ببینید خانومای شیعه ایرانی دنبال کی میگردن؟ بله، فاطمه ام البنین سلام الله علیها، مادر حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام. در مقام و جایگاه ایشون شکی ما نداریم. اما خوش انصاف پنج قدم این طرفتر چهار امام معصومن. میگه خب یه زیارتنامه میخونم، میخوام برم، من نذر حضرت ام البنین دارم. یا ابوالفضل کلن اصلا تو جهل داره میچرخه. امام حسن مجتبی علیه السلام سبت اکبر، امام زین العابدین وارث عاشورا و احیا کننده عاشورا، امام باقر شکافنده علم پس از پیامبر، امام صادق که اصل دین اسلام به ایشون وابسته است. این چهار عزیز خدا یک جا توی محوطه بسیار کوچک مشخص سنگ مطهر مسجد شریفشون، اینجا ایشون زیارتنامه خونده نخونده دنبال فاطمه ام البنینه. چون فقط به اندازه عرف متعارف مداحی و روزه های مدها آشناس با دین، فاطمه ام البنین رو به عنوان مادر از ابوالفضل خیلی نزد کنیم حاجت میگیریم. معکوسش رو گفتم در تو با زنان، میخوام بگم که ما تا وقتی که دنبال حاجتیم، تا وقتی که دنبال این هستیم که به جای این که عالم دین من رو درست کنه، دنبال اینم که مداح دین من رو درست کنه. قربون تو برم، البته الان خوشبختانه به قول حضرت آقا با کسایی مثل آقای دکتر میثم مطیعی یه باب جدید توی شخصیت‌های مداح‌ها و مرثیه‌خوان‌های اهل بیت ایجاد شده، یه قشر جدید خوشفکر فهیم عالم که افتخار می‌کنه برای اهل بیت مرثیه و مدح بخونه. اما عرف رایج چیه؟ هر کی یه دو دنگ صدا داشته باشه، یه ریزم شعری بلد باشه، میاد مداحی میکنه. بعد امکان داره روزش خلاف شریعت باشه، امکان داره حرفی که داره میزنه غلط باشه، امکان داره درست و غلط رو به هم ببین. مردم امروز گرفتار مداحی هن، مردمی که دیندار عادی هن، از رو فهم و معرفت نیست. برای همین از بین همه حقایق دینی اون چیزی که مداها بگن قبول میکنن. بارها باور بر این که ما دینمون قرار دست عالم دین باشه، چون عالم دین امانت داره پیغمبره، اون چیزی که پیغمبر و اهل بیت گفتن به من برسونه تا من به روش دینم عمل کنم. این چون از مداها همیشه اسم فاطمه بنت اسد رو شنیده، خب در مورد فاطمه ام البنین رو شنیده، در مورد ایشون دنبال جستجوه. اینقدری که فاطمه ام البنین رو میشناسه، عمرن حمیده خاتون رو بشناسه، عمرن حضرت آمنه رو بشناسه، دست که مقامات و کرامات این بزرگواران خیلی عظیم تره. این نقصیه که ما تو تربیت دینیمون داریم. نخواهید این نقص ادامه پیدا کنه بگیم نه این خیلی درسته. پس این خودمراقبتی معنوی رو خواهش میکنم دقت کنید. شما توقع نداشته باشید آقایون بیان تو این زمینه حرف بزنن، بحث کنن، کار پژوهشی ارائه کنن. اونا دغدغه های عام و فراگیر، دغدغه های اختصاصی آقایون. شما به عنوان یه خانوم که تحصیل کرده ای تو دانشگاه تو حوزه فعالیت های علمی میکنی، شما چرا غمی از روی غم معرفتی خانوم ها بر نمیداری؟ من توصیه‌ام به همه دوستانی هستش که تو این زمینه اهل قلم یا قدمی هستن. پس این دقت و مراقبه رو داشته باشیم. خدا انشاءالله به حق ولایت آقامون امیرالمؤمنین همه ما رو در امر دینمون صاحب معرفت حقیقی بکنن صلوات بفرستی. یعنی من سوالا رو جواب ندم دیگه. بفهم منظور شما این بوده؟ نبود. وای بر کسی که چنین فکری کنه، خسرت دنیا و الاخره. اون احمقی که فکر کنه حضرت نرگس خاتون چون قبلا مسلمان نبوده پس صاحب مقام نیست، نمیفهمه الحاملت لأسرار رب الانام یعنی چی. تو زیارتنامه ایشون بخونید، یعنی خدایی که میداند و میتواند بهترین جایگاه رو انتخاب کنه برای رشد وجود ذخیره عالم، کسی رو لایق تر از حضرت نرگس خاتون نیافته. این همه دختران ائمه بودن، امامزاده هایی که در زمان امام عسکری نسب به تک تک اهل بیت میبردن. خدا نپسندید. خدا از بین همه دختران پاک دامن اون زمان، نه، از بین تمام دختران پاک دامن عالم از اول خلقت تا آخر خلقت یک نفر رو انتخاب کرد و او کسی نبود جز حضرت نرگس خاتون. برای همین این کبر و کفر خودمون رو حواسمون باشه، باید بریزیم دور. که خب ایشون که مسیحی بوده، بله مسیحی که به روش خدا عمل بکنه دو تا اجر میبره، یکی این که در قبل از اسلام به روش توحید عمل کرده، دو وقتی که به اسلام رسید به زیبایی اسلام رو پذیرفته. این متن آیه قرآنه. حضرت نرگس خاتون بر تمام دختران، دخترانی که امامزاده بودن در زمان امام عسکری، برتری مطلق داره و الا خدا ایشون رو انتخاب نمی کرد. و ایشون اگر بدونید تا چه اندازه با جان خودش بازی کرد برای این که امام زمان رو حفظ کنه. مشکل ما همش همینه. من که میگم بی‌معرفتی، شما فکر میکنید من دارم تیکه میندازم. کاش یه روز دردمون بیاد، کاش تیکه باشه دردمون بیاد. ما در مورد زحمات و خدمات و لطماتی که مادران اهل بیت برای حفظ جان و حقیقت وجودی ائمه طاهرین کشیدن هیچی نمیدونه. ما یه اسم حضرت نرگس خاتون رو میشنویم، بعدم میشنویم که ایشون خب شاهزاده بودن، از روم اومدن، مسیحی هم بودن، بعدش هم تو خوابم خواستگاری کردن، اومدن شدن همسر امام عسکری، خدا بهشون امام زمان رو داد. دیگه چی بهتر از این؟ اصلا خبر داری در همون زمان چه سختی هایی رویشون کشید؟ بعد از شهادت امام عسکری میدونی حضرت نرگس خاتون اصلا چی کشید؟ مشکل ما همه این بی‌معرفتی های متراکمه. ظلماتون فوق ظلمات فی بحر لجی. ما خودمونم دیگه نمیشناسیم. لم یکد یراها. دستت هم بیاری بیرون دیگه نمیشناسیش. خواهش میکنم نسبت به اهل بیت طاهرین و مادرانشون بیشتر از این جفا نکنیم. راهش اینه، شمایی که یه خانومی تو سر وجودی خودت، تو کلام و رفتار خودت، وقتی که داری میری زیارت، مادرهای تمام ائمه رو نایب شو، نایب و زیاره شو. من گاهی اوقات سوار هواپیمامی که میشم، از تهران اوج میگیره میره بالا، یه کاری که میکنم اینه، از اون بالا که میخوام سلام بدم، اول یه سلام به حضرت امام میدم، السلام علیکه یا روح الله، بعد میگم سلام به همه امامزاده های تهران. این سلامی که از اون بالا میچسبه، چون هم حس میکنه که انگار در منظر و مرعا قرار گرفته. وقتی که از خارج از کشور دارم بر میگردم ایران، وقتی از ایران دارم میرم، با همین میگم از طرف همه امامزاده های ایران من سلام آوردم، از طرف همه شهدای ایران، از طرف همه علما. یه ریز دایره هویتی فکری و رفتاریمون رو وسیع بکنیم، به همون اندازه قدرت هوش خلاق و هوش معنویمون در فهم حقایق بالا خواهد رفت. کتاب آخرین عروس در مورد حضرت نرجس خاتون، البته اونم خیلی مقطع کوتاهیه ولی برای من بی معرفت خوبه، آخرین عروس از آقای خدامیان، ماجرای ازدواج حضرت نرجس خاتون بر اساس منابع ناب روایی شیعه که به صورت داستانواره نوشته شده. خیلی خوب، من دو بار این کاغذ بعدی رو برداشتم که جواب بدم، نذاشتید. دیدار ما برای دو هفته آینده. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عید ونصر و احفظ قائدنا الخامنه ای. خدایا روح مطهر امام، شهدا، علما، رفتگان این جمع، شهدای مکه، منا، مدافع حرم، این سه امامزاده عزیز و بزرگوار رو از اعمال خیرمون و جلسه امروزمون بهره‌مند بگردان. به همه ما توفیق درک حضور خودت رو و درک حضور جلوات تامت پیامبر و اهل بیت طاهرینش رو بیش از پیش عنایت بفرما. ما رو از قرآن و اهل بیت جدا مفرما. خدایا به حق امیرالمؤمنین توفیق عفاف و حیا و نجابت بیش از پیش دلپسند امام زمان رو به همه زنان عالم، به همه زنان مسلمان، به همه زنان شیعه، به همه زنان ایرانی، به همه زنان جمع حاضر فوق تصور و فوق رغبت عنایت بفرما. آنچه که گفتیم و شنیدیم برای رضای خودت و موجب تقرب به خودت قرار بده. آنچه که گفتیم و نگفتیم و به آن محتاجیم برای همه ما رقم بزن. خدایا ماه شوال رو به پایانه، این ماه رو از همه ما راضی و خوشنود با اطاعت بیش از پیش خودت قرار بده. ماه ذی‌قعده که ماه پیش روی ما هست و یک شنبه اولش نماز ویژه برای رفع غم‌های قیامتمون هست، خدایا به همه ما توفیق درک این ماه رو با عنایات خاص امام رضا افاضه بفرما. به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.